ساعت 11. سپاسگزارم که همراه رادیو سرسری اقتصاد هستید. هموطنان خوبم، از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و میتونید از رادیو نمای اقتصاد هم بیننده ما باشید. با تلفن همراه هم میتونید به صورت برخط همراه ما باشید در برنامه کاربردی ایران صدا. بریم همراه بشیم با دیگر گروه برنامه ساز، این بار در برنامه زنده روی خط باشید.
روی خط باشید. به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزاریم از اینکه امروز دوشنبه 14 خرداد 1403 با برنامه روی خط باشید ما را همراهی می‌فرمایید. سال روز رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رو به همه شما تسلیت عرض می‌کنیم و دعوت می‌کنیم در برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که در برنامه امروز هم با طرح یک موضوع حقوقی در خدمت شما هستیم. راه های ارتباط با ما رو که میدونید، سامانه پیامکی 3036-37 و شماره تلفن مستقیم 2265-2525. خب خدمتتون عرض بکنم که همه ما تو زندگیمون خیلی از کالاها و چیزهایی رو که داشتیم ممکنه که به دیگران قرض داده باشیم یا از کسی قرض گرفته باشیم. این روال معمول توی زندگی خیلی از ما آدم هاست. تو قانون هم چنین چیزی وجود داره و از این واژه در واقع استفاده میشه و حتی در خیلی از موارد بهش قروض کلان هم گفته میشه. ما در خدمتتون هستیم در برنامه امروز با موضوع عقد قرض، شرایط و قوانین مربوط به اون. بنابراین هر گونه پرسشی درباره قرض دارید، اگر که به کسی قرض دادید نتونستید از اون مالتون یا پولتون رو بازپس بگیرید، یا اینکه تصمیم دارید به کسی پول قرض بدید و میخواید بدونید که اگر این قرض بخواد در قالب قانون اتفاق بیفته چه باید کرد، برنامه امروز رو از دست ندید. از طریق راه‌های ارتباطی پرسش خاطون رو مطرح بفرمایید. ما در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، آقای سید مسعود سیدی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی، و توضیحات ایشون رو هم خواهیم شنید. پس در ادامه برنامه روی خط باشید ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امروز همونطور که خدمت شما عرض کردم درباره قرارداد قرض می‌خوایم صحبت بکنیم. چه شرایطی داره و چه قوانینی رو ما باید نسبت بهش آگاهی داشته باشیم در خصوص عقد یا قرارداد قرض. همه اینها رو صحبت می‌کنیم با آقای سید مسعود سیدی، کارشناس محترم حقوقی برنامه، که امروز لطف کردن و در برنامه ما حاضر شدن. آقای سیدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور محترم شما، همکارانتون، تمامی شنوندگان عزیزی که ما رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم. در خصوص موضوع برنامه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اول بریم سراغ یک تعریف حقوقی از قرض به ما بدید تا بعد بریم سراغ شرایط قرض و قوانینی که در این موضوع وجود داره.
ببینید، عقد قرض در واقع توافقیه که به موجب اون یکی از طرفین به مقدار معینی از مال خودش رو به طرف دیگه تملیک میکنه، یعنی به مالکیت طرف دوم در میاره. طرف دوم هم تعهد میده که مانند همون مال رو از نظر مقدار، جنس، خصوصیات در تاریخ معین به طرف اول برگردونه. اگر نتونست مثل اون مال رو برگردونه، قیمت یوم الرد، اون روزی که میخواد مال رو برگردونه، قیمت اون روز رو باید به اون نفر اول بپردازه. این تعریف صورت قانونی تو ماده 648 قانون مدنی هم به صراحت قانونگذار آورده شده. قرض دهنده رو میگن مقرض یا قارض، قرض گیرنده رو تو قانون میگن مقترض. این کلمات حقوقی رو من میگم، اگر دوستان یه جایی به گوششون خورد
باش
غریبه نباشن، به گوششون آشنا باشه. پس قصد مقترض، اون کسی که قرض میکنه، اینه که یه مالی و واسه رفع حاجتش به دست بیاره. قصد قرض دهنده یا مقرضم برآوردن نیاز قرض گیرنده است. مثلا یه کشاورز 500 کیلوگرم از محصول برنجشو به کشاورز دیگه که محصول خوبی نداشته قرض میده، تا اون کشاورز دوم که قرض گیرنده است هم بتونه از اون برنج استفاده کنه و هم این که بخواد باش داد و ستدی انجام بده، بفروشه. بعد تو مدت معینی که بین خودشون توافق میشه، عیناً باید اون 500 کیلوگرم برنج رو به قرض دهنده بازگردونه و این که اگر نتونست اونو برگردونه، باید قیمت اون روزی که باید برگردونه رو به کشاورز اول پرداخت.
آقای سیدی، ما معمولا برای ماها اینجور اتفاق افتاده که قرضهایی که میدیم یا قرضی که میگیریم شفاهی هست. حالا اگر بخواد که این به صورت قرارداد حقوقی باشه، چه نکاتی رو باید توش لحاظ کرد؟
ببینید، ابتدا خودتونم به درستی فرمایش کردید، بندم تو عرایزم گفتم عقد قرض یعنی یه قرارداد، یه معامله است. دقیقاً توش ما باید به شرایط صحت معاملات که تو ماده 190 قانون مدنی اومده، اهم از اینه که اهلیت داشته باشه. ببینید، من تو تعاریف و مثالی که خدمتون گفتم، گفتم کشاورز 500 کیلو میده، تو مدت معین باید 500 کیلو اون طرف مقابل به کشاورز اول برگردونه، یعنی قطعا باید اهلیت داشته باشن. باید موضوع مشخص باشه. اگه موضوع مشخص نباشه، این عقد درست نیست. اگه مجهول و مردد باشه، درست نیست. باید طرفین قصد قرض دادن، یعنی قصد خودشونو باید ابراز کنن. بله، باید ابراز کنن، حالا یا به صورت شفاهی بیان کنن یا اینکه قصدشونو تو عقد کتبی که فیما بین خودشون منعقد میکنن ابراز کنن. و اینکه اگه جهتی هم داشته باشه، اون جهت حتما باید مشروع باشه. مثال متعددی تو برنامه گذشته زدم، مثلا یه نفری بر فرض اتومبیلشو به کسی دیگه میده که برو با اون سرقت کنه، خب این قطعا اشتباهه. حالا تو بحثای دیگه‌ای که راجع به قرارداد کردم تو برنامه گذشته، گفتم که قراردادها شروطی دارن. عقد قرض هم از اون قضیه مستثنا نیست. میتونن طرفینی که یکیشون که قرض دهنده است، یکی قرض گیرنده، با هم شروطی رو توافق کنن و بهتر اینه که به خاطر اینکه راه اثبات اون راحت تر باشه، بعدن مشکل به مشکلی بر نخورن، اینه که این قرارداد عقد قرض رو مکتوب کنن و تمام شروط رو توش درج کنن.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای کربلایی یونس نقیپور از کردکوی هم گفتن هر چیزی قرض گرفتی باید پس بدی. دقیقا همینطوره. و شما شنوندگان عزیز، اگر در خصوص قرض به مشکلی برخورد کردید، قرض دادید یا میخواید از کسی قرض بگیرید و در این زمینه نیاز به راهنمایی دارید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی سامانه پیام کوتاه 3036-37 به ما پیامک بزنید یا نه زنگ بزنید به شماره مستقیم 2265-2525 و پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید. ما تا لحظات دیگه میریم سراغ پیامک های شما. سپاسگزارم از شما خوبان شنونده. ما با برنامه روی خط باشید امروز دوشنبه 14 خرداد 1403 از رادیو اقتصاد در خدمتتون هستیم با موضوع عقد قرض، شرایط و قوانین مربوط به اون. مهمان محترم برنامه هم آقای سید مسعود سیدی، کارشناس حقوقی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در استودیو هستن و به پرسش‌های شما پاسخ میدن. آقای سیدی، شنونده عزیزمون گفتن من به یک نفر پول قرض دادم، قرار بود 2 ماهه به هم برگردونه، متاسفانه هیچ مدرکی ازش ندارم و فقط تونستم یه فیلم ازش بگیرم که توی اون فیلم میگه اینقدر به من بدهکاره و تا فلان تاریخ میاره و به هم میده، آیا میتونم با همین فیلم ازش شکایت بکنم؟ آقای سیدی، حالی که این پرسش مطرح شد شما به ما از مدارک لازم هم بفرمایید که برای عقد قرارداد یا در واقع عقد یا قرارداد قرض میتونه مستند باشه، بفرمایید.
بله، هر کسی که به شخص دیگه پول قرض میده طبیعتا میتونه عیناً اونو دریافت کنه. اگر با مشکلی مواجه شد که اون طرف مقابل ممانعت کرد، پرداخت نکرد، میتونه به دادگاه رجوع کنه و عین پولش رو مطالبه کنه. در این خصوص راجع به فیلمی که دوست عزیزمون گفت، ماده 265 قانون مدنی صراحتا میگه هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، یعنی اماره بر اینه که بهش دین داشته، یعنی قاضی به این صورت برداشت میکنه که ایشون وقتی به اون نفر طرف مقابلشون پولی داده، ام اوضاع احوال مبنی بر اینه که بهش دین داشته، مگر اینکه بتونه ثابت بکنه هیچ دینی نداشته و تنها به خاطر قرض بهش داده. که اون فیلمی که ایشون بهش اشاره کردن که توش میگه که من انقدر بدهکارم، دقیقا میتونه خواسته ایشونو برای دادگاه محرز کنه و دادگاه رأی به محکومیت اون طرف مقابلش به میزان اون مبلغی که ایشون بهشون پول داده بده. ببینید مدارکی که شما فرمودید، اولا که باید یه اظهارنامه حتما بدن، ترجیحاً بهتره که این اظهارنامه رو قبل از دادخواست انجام بدن. اینی که تو اظهارنامه می نویسن که خب اظهارنامه هم به استناد ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی میگن من تو این تاریخ این مبلغ وچه نقد رو طی فیش بانکی، طی چک یا هر صورتی که بهشون پرداخت کردن، یا اگه مبلغ رو به صورت دستی بهشون دادن، اگر شهودی دارن ذکر میکنن، به شما دادم. تو فیلمم که شما اقرار به این موضوع کردید، بنا بوده که تو یه مدت معینی این پولو برگردونن و برنگردونن، یه مهلتی بهشون بدن برگردونن. اگر این اتفاق نیفتاد دادخواست میدن، ایشون میشن خواهان، اون طرفشون میشه خوانده، موضوع میشه مطالبه وجه، بعد دلایل مزنبات هم همین فیش میشه، همین فیش بانکی میشه، همین فیلم میشه. و اینکه تو شرح دادخواست هم همین مطالبی که خدمتتون گفتم درج میشه. یه نکته وجود داره که اگه تو عقد قرض عجلی معین شده باشه، اون طرفی که قرض میده تا سر رسید اون عجل، اون زمان، نمیتونه از طرف مقابلش مطالبه کنه. یه نکته دیگه هم وجود داره که اگر اون طرفش قادر و توانایی پرداخت یک جای اون مبلغ اون مال رو نداشته باشه، اینجا دیگه حاکم قاضی تعیین تکلیف میکنه. تو دو تا ماده قانونی اومده، تو مواد قانونی که برای قرضه تو ماده 652 قانون مدنی صراحتا اومده و یه اشاره‌ای هم به صورت کلی تو ماده 277 همون قانون بهش شده که در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع احوال برای مقرض مهلت یا اقساطی قرار میده.
بسیار عالی، متشکرم. بریم سراغ پیامک بعدی 918-26-46. گفتن بنده مبلغ 100 میلیون تومان از یک بنده خدایی میخوام پول قرض بگیرم، در قبالش سفته ضمانتی به همراه دو فقره چک از من درخواست میکنه، لطفا شرایط رو برای من روشن بفرمایید.
ببین قطعاً اون کسی که میخواد قرض بده اون آقایی هست که الان سفته و چک خواسته که قرض دهنده یا مقرض، قرض گیرنده یا مقترض این دوست عزیزمونه. عرض کردم ایشون با 100 میلیون قرض میگیره، یه مدت زمان یا عجلی و تو قراردادشون با هم توافق میکنن که برگردونه، دیگه میرسیم به اون شروط. این سفته و دو فقره چکی که اون قرض دهنده درخواست کرده دقیقا در شروط قراردادیه که عرض کردم بهتر قرارداد شروط داشته باشه و این قرارداد مکتوب باشه. تو شروطش می نویسن یک فقره چک، یا اینجا گفتن دو فقره چک، دو فقره چک یا سفته به این شماره، اگه چک باشه عهده این بانک، به این مبلغ بابت ضمانت باز پرداخت مبلغ قرضه، که طبیعتا اگه اون دوستمون این مبلغ رو تو سررسید خودش تو عجل و مهلتی که معین شده برگردونه، اون آقایی که قرض رو داده نمیتونه از اون سفته ها و اون چک استفاده کنه چون ضمانت ضامنه. اگه تعدی و تفرید کنه باید پاسخگوی دادگاه باشه. اگر نه، این دوستمون به تعهد قراردادی خودش عمل نکرد، اون مبلغ 100 میلیون رو تو مدت زمانی که مشخص شده برنگردون، طبیعتاً اون کسی که قرض داده میتونه رو سفته های چک اقدام کنه.
بسیار خوب، ممنونم. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه روی خط باشید، همراه ما باشید. موضوع برنامه عقد قرض، شرایط و قوانین مربوط به اون هست، با همراهی آقای سید مسعود سیدی کارشناس حقوقی برنامه داریم این موضوع رو تبیین میکنیم، پرسش های شما رو پاسخ میدیم. آقای محمدی از شهر کرد، آقای سیدی پرسیدن که من 5 سال پیش 30 میلیون تومان به دوستم پول نقد دادم بدون هیچ ضمانت یا دستخطی، تا الان به هم بر نگردونده ولی در پیامکی اصرار کرده که من پولی که گرفتم رو بر میگردونم ولی باز به حرفش عمل نکرده. حالا با توجه به تورم اقتصادی کشور 30 میلیون تومان پولی نیست که بشه باهاش یه ماشین بگیرم. من 5 سال پیش با این پولی که قرض دادم قصد خرید ماشین داشتم، از شما تقاضا دارم راهنمایی کنید که چطور میتونم پولی رو که دادم به نرخ روز از ایشون باز پس بگیرم.
ببینید، من در خصوص سوال اون دوست اول اون 0918 که فرمونده بودن 100 میلیون میخوام بگیرم، طرفم سفته و چک خواسته، یه نکته خیلی مهم میام بگم که اگه ضمانت میدید یا هر شرط دیگه ای داره اینه که اونو مکتوب کنید. در غیر این صورت فردا شما بخواید اگه این پولتون رو دادید بخواید اون سفته و چک رو استرداد کنید، با مشکل بزرگ اثبات این مواجه میشید که بابت چی بوده. سوال این دوست عزیزمون آقای محمدی از شهر کرد، ببینید ایشون 5 سال پیش 30 میلیون تومان به شخصی قرض داده. خب طبیعتاً یا به صورت شفاهی یا به صورت کتبی باید بین خودشون توافقی کرده باشن که این 30 میلیون اون دوستی که قرض گرفته کی باید به ایشون پرداخت میکرده. تو زمان سررسید باز پرداخت اون پول این دوست عزیزمون آقای محمدی باید طی اظهارنامه‌ای بهش میگفتش که شما طی قرارداد شفاهی که با هم داشتیم این مبلغ و طی این فیش بانکی یا هر صورت دیگه در حضور شهود از من گرفتی و باید در سررسیدی که این تاریخ بوده برمیگردوندی. حالا عرض کردم اظهارنامه به این دلیله که از زمان طبق ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی از زمان مطالبه شخص شخصی که طلبکاره بهش خسارت تأخیر تادیه یا همون پول به روز تعلق میگیره. ایشون اگه 5 سال گذشته 30 میلیون رو داده تا به امروز مطالبه ای نکرده، خب طبیعتا بهش خسارتی هم تعلق نمیگیره، چون زمان مطالبه است. مطالبه هم یا به صورت دادخواسته یا اظهارنامه. حالا ایشون اگه تو پیامک هم تو اسمس هم برای اون آقا اون طرفشون فرستاده که پول منو بده، اون گفته برمیگردونم، خودش میتونه اگر اون طرفش این اسمس رو قبول داشته باشه، خودش میتونه مطالبه باشه. یعنی از اون روز هم میتونه ایشون ادعای خسارت تأخیر بکنه، چون به هر حال از اون آقا مطالبه کرده، ولی مطالبه رسمی به صورت اظهارنامه یا دادخواست نبوده. اگه مطالبه رسمی باشه به صورت اظهارنامه یا دادخواست، اون طرفش هیچ ادعایی نمیتونه بکنه و قطعا به خسارت هم محکوم
میشه. خب باز هم پیامک داریم. عیساپور از قائم شهر شنونده عزیزمون گفتن که همسایه‌مون برای خرید ماشین 280 میلیون از من گرفته، چک داد، شماره ملی ازم گرفت 2 ماه پیش، برای وصول بلا محل بود. متوجه شدم چک ثبت نیست، 3 ماهه هست و هیچ جوابی هم نمیده. چه کار باید بکنم؟ آقای سیدی بفرمایید.
ببینید، همین که چک رو ایشون داده، برگشت زدن چک که بهش میگم واخواست، خودش مطالبه محسوب میشه. یعنی از زمانی که ایشون چک رو برگشت میزنن یا مطالبه دیگه انجام میدن این چک رو، خودش از اون زمان خسارت تأخیر
خب این چک ثبت نشده
میخوره. به خاطر همین گفتم یا ببینید، اگر چک ثبت نشده باشه، بانک خب طبیعتاً اونو برگشت نمیزنه. خب چک یه سند عادیه، این قابلیت و قانونگذار به چکی که صیادی و ثبت میشه و برگشت میخوره داده که از مراحل دادرسی فارغ کرده این چک و مستقیم دوستمون بتونه بره روش اجرایی بکشه. ولی چون چک ثبت نشده، خب طبیعتا برگشت نمیخوره و قابلیت کشیدن اجرایی مستقیم تو اجرای احکام نداره. پس این دوستمون مثل یه رسید عادی باید با این چک رفتار کنه و این که بره مبلغ چک و مطالبه کنه تو دادگاه حقوقی محل اقامت صادر کننده چک، اونجا مطالبه کنه و چک تو جلسه رسیدگی قاضی محترم حقوقی رسیدگی میکنه، اون طرف رو هم به مبلغ چک هم به خسارتشون تا روز اجرا، تا روز پرداخت، اگه تو ستون خواسته این دوست عزیز اون ذکر شده باشه، حتما قاضی محترم محکوم میکنه. پس ایشون فورا یه اظهارنامه بدن که شما اولا که چکی به من دادید به تعهدتون عمل نکردید، تو این تاریخ باید ثبت میکردید، ثبت نکردید، و دوباره این که هم درخواست ثبت اون هم پرداخت مبلغ وچه اون چک رو بکنن. اگر پاسخی نگرفتن به دادگاه حقوقی برن و مطالبه وچه چک رو انجام بده.
بسیار خوب، باز هم پیامک داریم. 915-56-42 گفتن سلام، پول قرض دادم، هیچ مدرکی نگرفتم، با رسیدهای آبربانک میتونم در دادگاه اقدام کنم؟ آی سیدی بفرمایید.
ببینید، قطعا میتونن، ولی طبق بند الف ماده 265 که خدمتون گفتم، هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. یعنی اماره اوضاع احوال اینه که ایشون دینی داشته، خب یه پولی به اون آقا داده یا به اون طرف مقابلش داده، فیشای بانکی هم داره، باید مطالبه بکنه تو دادگاه، ثابت بکنه که دینی نداشته، فقط بابت قرض داده. ببینید، طبق قانون ثبت ماده 22، هر سندی که از مراجع ذی‌صلاح توسط اشخاصی که صلاحیت دارن ثابت صادر بشه رسمیه. خب ایشون فیش بانکی دارن، توسط مرجع صلاحیت دارش صادر شده و فوق‌العاده معتبره. به توسط همون فیشا اول عرض کردم یه اظهارنامه به اون طرفشون بدن، متن اظهارنامه هم که ابتدای برنامه گفتم، بعد برن دادخواست بدن، مطالبه بکنن اون وچه، بگن این وچه نهایی که بهشون پرداخت کردن طی چند فقره فیش بانکی به این مبالغ به شما پرداخت شده، خب 100% موقعی که ایشون پولو میدادن بین خودشون یه سررسیدی، یه عجلی، یه مدتی برای باز پرداختش قرار دادن. بله مشخص کردن همونو تو دادخواست بیارن. اینجا صلاحیت دادگاه حقوقی، صلاحیتش دادگاه حقوقیه که محل اقامت اون خوانده اون طرفیه که پولو دریافت کرده. دادگاه رسیدگی میکنه، انشالله به خواستشون ترتیب اثر میده.
بریم سراغ پیامک بعدی. 912-73-84 گفتن 5 سال پیش به دوستم حدود 20 میلیون قرض دادم، قرار شد بهم سفته بده که نداده، هر بارم بهش گفتم پول منو بده گفته ندارم، حالا میتونم از روی پرینت بانک ازش شکایت کنم چون مشخصه که پول رو برش واریز کردم، به نظر شما آیا میتونم پولم رو پس بگیرم و بعد از گذشت 5 سال پول به همون مقدار همون سال حساب میشه یا به قیمت امروز؟
بله همونجور که پاسخ سوال این دوست عزیزمون دادن 0915 سال قبلی، این دوستمونم پرینت بانک قطعا واسه دادگاه معتبره و اینکه نهایتا دادگاه از اون بانک محالوننده، اون بانکی که این پولو جابجا کرده، تو اون تاریخی که مد نظر ایشونه تو اظهارنامه و دادخواستش اوورده استعلام میکنه، اون که قطعا دادگاه به اون احترام میذاره و معتبر میدونه. بعد سوال دومشون این که میتونم به روز بگیرم، عرض کردم طبق ماده 523 از روز مطالبه ایشون میتونن اون مبلغ رو به روز دریافت کنن. فقط یه نکتهی وجود داره که تو ستون خواستهشون بزنن از زمان مطالبهشون هر روزی بوده، اگه اون 5 سال پیش یه مطالبهی کردن، اظهارنامهی دادن، به هر صورتی مطالبه کردن از اون روز، ولی تاشو بزنن از روز مطالبه تا روز اجرا، چون بخواد دادگاه یه مدت زمانی طول میکشه که تا رسیدگی انجام شه، شاید کارشناسی بخواد، اون بانک بخواد بره، شاید استعلامایی بخواد، زمان میخوره، شاید بره تجدید نظر، بعد بره اجرای احکام، این مدت زمان خسارت تأخیر تادیه نهایتاً براشون محاسبه بشه و به تاریخ روز بهشون پرداخت بشه.
بریم سراغ پیامک بعدی. 930-92-89 گفتن که به دوستم 100 میلیون تومان پول قرض دادم، قرار بود بعد از 2 سال پس بده، گفتم طبق سود بانکی به من سود بده، الان بعد از 2 سال نه تنها ماهانه هیچ مبلغی نداده بلکه کل مبلغ رو هم نداده و فقط از ایشون سفته دارم و همینطور پیام هایی که به هم می دادیم، تلفنش الان خاموشه ولی آدرسش رو دارم، چی کار باید بکنم؟ آقای سیدی بفرم.
ببین یه نکته یو من خدمت همه شنوندگان عزیز عرض کنم، درج نمودن و قرار دادن سود در عقد قرض مستاق بارز رباست و به هیچ عنوان از نظر شرعی و قانونی پذیرفته نیست. اگر چنین شرطی رو بیان تو شروط ضمن عقد انجام بدن، این از شروطیه که هم شرط باطله، هم به خاطر اینکه برخلاف مقتضای عقد میشه اصلا خود عقدم باطل میکنه. ولی باز یه نکتهی وجود داره، اون کسی که قرض میگیره بدون اینکه با هم توافقی کرده باشن، روز آخری که میخواد اون مبلغ رو برگردونه میتونه یه چیزی به عنوان تشکر بده، ولی اینکه بیان توش مبلغی رو بگن، سودی رو بگن، حالا چه بانکی باشه چه غیر بانکی، مصداق بارز رباست و نمیتونن بگیرن. راجع به اصل پولشونم که سابق بر این به پیامک های قبلی پاسخ دادم، قطعا میتونن بگیرن، 100 میلیون و فیش بانکی قطعا دارن، یا اینکه اگه پولو
به طریق فیش بانکی نداده شده، اظهارنامه باید به اون آدرس فرشون
الان عرض میکنم خدمتون، باید اگه به صورت حضوری پولو دادن شاهد داشته باشن و بعد اظهارنامه بدن. حالا اظهارنامه هم یا کد ملیشونو دارن میبینن اون طرف سند داره یا نه، یا اینکه به آدرسی که تو قرارداد فرستاده ارسال میکنن، حالا یا به اون آدرس میرسه شناخته میشه یا نمیشه. اگرم شناخته نشد ایشون میتونن دادخواست بدن، به صورت غیابی رأی بگیرن و اون رأی هم طبق ماده 3 قانون نفع اجرای محکومیت های مالی اجرا کنن و بعد وقتی به اون آقا هم یا خانم هم که اون طرف مقابلشون میرسه، ایشون حق واخواهی داره، به هر حال دادگاه به نتیجه خواهد رسید.
های سیدی، این پیامک دوستمون متفاوت است پیامک های قبلی. گفتن که از دوستی پول قرض گرفتم، اصرار کرد که نیازی به پس دادنش